جلسه چهارم آیات الاحکام، ضبط برنامه نهم آبان ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشان رو و امام صادق رو علیه ما صلوات الله در پیش داریم. من این دو مناسبت بسیار بسیار فرخنده را نه برای فقط مسلمانان بلکه برای همه انسانها تبریک عرض میکنم. امیدواریم که خداوند توفیقی بده ما هم از این میلاد ها و از صاحبان این میلاد بهره کافی رو ببریم. در صحبتی که با اعزمون از دانشگاه از مدرسه نواب مشهد داشتیم، نکته ای رو بیان کردم که برای شما دوستان هم بیان میکنم، اینه که ما خواسته یا ناخواسته شدیم وارث یک تراث عظیم، اسلام، مکتب، تشیع، و ما هم که آمدیم در این سلک، در این رشته ها عهده‌دار امانتداری این تراث شدیم. ممکنه کسی خیلی هم توجه نداشته که البته بعیده، ولی عهده‌دار شدیم. باید این تراث رو بفهمیم، یک بهش عمل کنیم، دو به دیگران منتقل کنیم، سه و ازش دفاع کنیم، چهار. ببینید، هیچ زمانی نبوده که تراث شیعه، تراث اسلام، مخصوصا تراث شیعه مورد هجمه دشمنان نبوده باشه. ولی به شما بگم، هیچ زمانی مثل امروز این تراث مورد هجمه نبود. میدونید چرا؟ برای این که در گذشته اگر حمله ایم بود بیشتر سخت افزاری بود. صلاح الدین ایوبی وقتی وارد لبنان شد، گفتن به خاطر بغضی که با شیعه داشت و تعصبی که داشت علیه شیعه، کتابخانه های شیعه رو آتش زد. مرحوم چمران در یه جایی از شنیدم یا خواندم، میگه یک هفته حمام های لبنان از آتش سوزی کتاب های شیعیان گرم بود که لشکریان صلاح الدین ایوبی برن و اونجا غسل کنن. حالا ممکنه مبالغه باشه، اما ببینید این یک حمله بود که ما میگیم سخت افزاری، کتابا رو آتش زدن. حالا گاهی وقتا مثلا یک زیدی هم کنار یه شبهه القا میکرد، اما امروزه کسی کتاب آتش نمیزنه. حالا نگید وقتی این کار شد اون رها کنید اون کار، اما امروزه گاهی طرف یک سخنرانی میکنه تراث رو میسوزاند. کتابی نسوخته اما بیخاصیت میکنه، قیچی میکنه ارتباط نسلی که باید با این کتاب ها باشه با این کتاب ها. یعنی بشه بگیم آتش سوزی نرم افزاری مدرن. مثال میزنم، وقتی شخصی مثل آقای سروش میگه روایات صحیح ما در بین روایات غیر صحیح مثل انگشتری است در تلی از زباله، یا مثل گردنبندی است طلا از در کاهدان، یا روایات صحیح ما به شماره انگشتان دست نمی رسد، خب این چه کار میکنه با کسانی که حرف این آقا رو گوش میکنن، تخصص هم ندارن و فکر میکنن چون فیزیک خوب فهمیدن، شیمی خوب فهمیدن، اینا رو هم خوب میفهمن. من و شما بطلان این حرف برامون آشکاره. غیر منصفانه بودن، باطل بودن، بی انصافانه بودن. اما چقدر متوجه میشن، چقدر متوجه نمیشن. یه دفعه میبینی یه کسی، یه جوانی که باید به این تراس معتقد باشه، سلب اعتقاد میشه. یه دو تا جملم از فلان آخوند، فلان مدده و فلان منبری هم میارن، میگن نگاه کن، نگاه کن، این مغالطه. یا وقتی یه کسی میاد میگه شیعه معارفش رو از کعب الاحبارها و تمیم و داری و امثال زاله گرفته، یه بخشش اسرائیلیاته، یه بخشش مسیحیاته، یه بخشش مجوسیاته، خب دیگه اون کسی که گوش میکنه که نمیتونه بگه فلان روایات ما حساب و کتاب داره، ائمه ما پالایش کردند، همینجور شیعه رو رها نکردن، عصر پالایش، پایش و پالایش که جای مختلف من گفتم، امام عسکر، امام کاظم، امام هادی، امام جواد می دیدند و دیدند تمام کتاب هایی میگه اصحاب امام باقر رو بردم خدمت، فکر کنم میگه امام عسکری نشون دادم، حالا حدیثش یادم رفت، و امام فرمودن اصلاح کردن، یا بخش معظمی از کتاب های اصحاب امام صادق رو جمع کردم بردم که اینا هست، شما چون عصر صادقین عصر بارش بود، ریزش بود، بعدن شد عصر پایش و پالایش، اینا رو بلدند. بعد میاد اینجوری حمله میشه. باید عز غیرت دینی داشته باشیم و بخوایم. توفیق همه کس نصیب همه کس نمیشه، اما به هر حال بخوایم خداوند توفیقشو میده، پاسداری کنیم انشاءالله، بفهمیم یک، عمل کنیم دو، منتقل کنیم به دیگران سه، و شبه زدائی کنیم و مردانه و شیرزنانه دفاع کنیم چهار. الحمدلله رب العالمین. خب قصه ما قدر طولانی شد تو فلسفه آیات الاحکام، ولی من نگران نیستم، چون هر چه در این زمینه با شما صحبت کنیم جا داره. ما انشاءالله میرسیم به برخی از آیات گفتگو کنیم، اما نباید این بحث رو نادیده بگیریم. من اولین بار نیست که میگم، ولی برای شاید شما اولین باری باشه که دارید گوش میکنید. در عین حال من احتیاط میکنم در خیلی از بحثام، که اگر عزیزی جلیلی احیانا بحث من جای دیگه دیده، احساس قبن نکنه، چون هرچه ما تکرار کنیم با قبلش آمخاص منوج میشه. حالا عرض میکنم با من هستید یا نه، ما چند تا مسئله رو از مسائل فلسفه آیات الاحکام رو گفتیم، 6 تاشو گفتیم، برخی مواردم امشب اشاره میکنم تا اینکه ببینم میتونم جمع کنم یا نه، نشد عجله من نمیکنم، یه جلسه دیگه میذاریم. امر هفتم که طرحشم کردیم ولی نتونستیم بحث کنیم، اگر 2 فصلنامه رو دارید، همون شماره 1 صفحه 9 رو که بیارید عنوان رو میبینید، اینه: سیاق و نقش آن در استنباط احکام و تقطیع آیات، که آدرس هم دادم فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی که کتاب اول میشه، فصل 5 مبحث 1 گفتار 2. جان مطلب رو عیز اونجا ببینید. اون چه که الان من بیان میکنم مختصری است از اونجا، ولی من جای شما باشم یه وقتی میگذارم و اونجا رو به طور کامل مطالعه میکنم. خود چیه؟ به قضیه که الان میخوام براتون بگم، ببینید، بدون تردید سیاق روی صحبت ها مؤثره. یعنی هیچ کلامی رو مگر سیاق نداشته باشه نمی شود دقیق و درست معنا کرد بدون سیاق. من همیشه اینجا که میرسه یا خیلی از وقتها این مثال رو میزنم، ما یه روایت داریم که امام حسن به مادرشون زهرا سلام الله علیهما عرض کردن: مادر، من دیدم شما شب تا صبح مثلا دعا کردی، اما همه برای دیگران بود. حالا اینجوری نقل شده، حضرت فرمودن: پسرم، الجار سمت دار. خب این معنا معلومه، ابتدا باید دیگران رو دعا کرد، بعد خود. اصلا وقتی دعا برای دیگران بکنی، برای خود دعا نکنی، خداوند دعای خودت هم متوجه میشه، زبان حالتو میفهمه. یه نقل دیگری داریم که پسر لقمان میخواست خانه بخره، رفت پیش پدر: بابا میخوام خانه بخرم. جناب لقمان فرمود: پسرم، الجار سمت دار. توجه میکنی؟ یعنی خانه که میخوای بخری اول محلش رو ببین، همسایه رو ببین. حالا قدیم هم مثال نبوده تون تون خانه ها عوض بشه، حالا هم در روستاهای ما، شهرهای کوچیک، های افراد یه خونه که میگن که تا آخر عمر همونجا هستن. الجار سمت دار، چقدر این دوتا فرق میکنه. اون اولی بیان یک نوع ایثاره، دومی بیان یک نوع احتیاطه. این از کجا؟ سیاق. اجمالا نقش سیاق در فهم متون از جمله متون دینی قابل انکار نیست. اما سوالی که هست اینه که در خصوص قرآن چقدر سیاق تأثیرگذاره، اثرگذاره؟ در خصوص قرآن، آیا قرآن هم همونقدر که سیاق در جاهای دیگه به کارش میاد، در قرآن هم میاد؟ یا قرآن چون یک نص جهانی و جاودانه، ما باید از سیاق قطعش کنیم، ببریمش، بعد البته معنا کنیم؟ خب شما ممکنه بگید خب نه دیگه، قرآن هم مثل جاهای دیگه سیاق مؤثره، عین جاهای دیگه که رفتار میکنیم اینجا هم رفتار میکنیم. ولی گاهی وقتا رفتارهایی دیدیم که از خود ائمه ها که فارغ از سیاقه، یا از فقها. مثلا این آیه رو شنیدید، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. از این آیه گاهی استفاده شده زمان مدنی که اگر کسی مال کسی رو تلف کرد، اگر مثلی بود مثلشو بده، اگر قیمی بود قیمتشو بده. خدا وکیلی این آیه وقتی میری خدمت آیه میبینی آیه اصلا راجع به جنگ جهاده و میگه اگر اونا با شما یه کاری کردن شما هم انجام بدید. اما یه دفعه بیان بگیم بحث مسئولیت مدنی، از این آیه سیاق نمیگذاره. از این مثال بهتر این مثالیست که براتون الان میگم. برید سراغ قرآن. در قرآن سوره توبه آمده که راجع به جهاد، و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، عده ای از عرب ها میان که برای عدم شرکت در جهاد شما بهشون اجازه میدید. بعد قرآن به اینا حمله میکنه، آیه 90 سوره توبه. اما بعد میگه البته بعضی ها ضعیفن، مریضند، یا هیچی ندارن بخوان خرج کنن بیان جنگ، اونا البته خب نمیتونن، ولی خیرخواه پیغمبر خدا هستن. لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اینا حرجی ندارن. نه اذا نسحوا لله و رسوله، اگر برای خدا و رسول و پیغمبرش خیرخواهی میکنن، دشمنی هم ندارن، واقعا دنبال بهانه هم نیستن، معذر نیستن. معذر یعنی کسی که بهانه میتراشه. بعد میگه ما علی المحسنین من سبیل، بر محسنین سبیلی نیست، یعنی همین مریضا و ضعفا و اینها. ولا علی الذین اذا ما اتوک، همچنین اونایی که میان پیش تو و تو میگی من، میگن اسب بده ما بیریم، شمشیر بده، چون قدیم که ارتش که نبود که در اختیار رزمنده بذاره، خود رزمنده با سینا تهیه کنه، میان پیش توی پیغمبر میگن ما مریضم نیستیم، پامونم درد نمی کنه، ولی چیزی نداریم، تو هم میگی منم چیزی ندارم که بهتون بدم برید، نه اسب دارم، نه شمشیر دارم، نه خوراک و غذا دارم، اینا چشمشون عشق میریزه که چرا ندارند که بیان سهیم بشن. و اعینهم تفیض من الدمع حزنا. بعد قرآن میفهمد که انما السبیل، میدونی سبیل مؤاخذه یا عقاب اخروی و مؤاخذه دنیوی بر کیاست؟ اونایی که یستعزنونک، همون معذرون اون بالا، و هم اقنیا، رضوا بان یکونوا مع الخوالف و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. میدونی چی میخوام بگم؟ خوب فضای آیه رو متوجه شدید؟ آیه راجع به کسانی است که توفیق حضور در جبهه رو ندارن کنار پیغمبر. یک گروه، گروهی هستن که اقنیا، معذرون، بهانه‌گیر، واقعا میخوان در برن، اونا سبیله برشون. یک گروه کسانی که خیرخواه پیغمبرن، دین پیغمبر و خدای پیغمبر رو دوست دارن، ولی نمیتونن، نه خودشون دارن برن، یا مریضن یا ضعیفن، اگرم ضعیف و مریض نباشن وسیله ندارن برن. تا تو هم که نمیتونی در اختیارشون بذاری. آقا از این آیه میدونید علما استفاده کردن قاعده احسان دیگه، مستظهر هستید دیگه. قاعده احسان یعنی اگر کسی در طریق احسان به دیگری لطمه زد ضامن نیست. مثل کسی که تو جاده متوجه میشه ماشینی آتش گرفته، مسافر ماشینم، سرنشین ماشینم داخل ماشینه، سری پیاده میشه، شیشه رو میشکنه، در رو خورد میکنه چون راه دیگه نداره، اینا رو بکشه بیرون که نسوزند. حالا بعد به این آقا بگیم خب پول شیشه رو بده، شیشه رو شکوندی، پول در رو بده، میگه من بد کاری کردم شما رو نجات دادم. اینجا میگن قاعده احسان. بعد از این آیه استفاده کردم، در قاعده احسان میگن مهمترین دلیلش این آیه است. این آیه اگر از سیاقش لختش نکنید، اگر لختش نکنید از سیاق که این دلالتو نداره. من یه مقاله دارم تو همین زمینه که راجب قاعده احسان و این آیه، تو سایت سرچ کنید خواستید مطالعه کنید. ببینید واقعش ما در گذشته اوائل کار در دو سه دهه قبل من خیلی به سیاق معتقد بودم در آیات و لذا مقاله را بر همین اساس نوشتم که از این آیه ما نمیتونیم قاعده احسان رو در بیاریم و نفی زمان از قاعده بکنیم. اما بعدن یه رفتارهایی از اهل بیت دیدم که یه مقداری میگه بیشتر تأمل کن. البته من نمیخوام بگم رفتار ائمه برای ما میتونه سند باشه، چون بالاخره ائمه یه حسابی دارن، ما یه حسابی، ما نباید سیاق و نادیده بگیریم، ولی میخوام عرض کنم باید احتیاط کنیم. شاید یک متن که اگه غیر قرآن بود چنین استفاده نمی کردیم از قرآن بکنیم. آقا اون بخش از کتاب رو ببینید، من در اونجا بعضی از کتاب هارم معرفی کردم که در این زمینه، ولو من راضی به همه مفاد اونها نبودم، اشکالاتی داشتم، ولی بالاخره یک کتاب ارزشمندی تألیف شده. هم آقای عیازی کتابی داره، هم آقای طبسی که در واقع شیوه ائمه رو از استنباط احکام، شیوه ائمه رو در استنباط احکام از قرآن بیان میکنه، ببینید. خب امر این امر هفتم بود. امر هشتم که در مقاله مطلب نهمه، من هشتم رو الان چون بحثای زیادی داره بله میخوادم بگم. امر هشتم نظریات زبان قرآن، اینجور نوشتیم. آیا زبان قرآن ادبی است یا رمزی؟ داخل پرانتز تعویلی و نمادین و اشاره بودن. یا گزینه سوم غیر از رمزی و ادبی، مثلا عرفیس، اگر عرفیس عرفی عام، عرف خاص، یا علمیس یا جامعه. اینها یه پایان‌نامه هم در همین زمینه نوشته شده که من فکر کنم استاد راهنماش بودم، نظریت زبان قرآن رو اونجا میتونید بررسی کنید، اصلا اون رو بخوانید. این مطلب آقا در این که ما بگیم مخاطبان قرآن چه گروهی هند، مثلا عرف عام هست مخاطب قرآن، یا عرف خاص، یا هر دو، هم ملا صدرا فیلسوف مخاطب قرآنه و برداشات از قرآن مثلا اعتبار داره اگر تفصیل به رأی نباشه، هم یه عوام. این بحث وجود داره. البته در استنباط احکام چه مقدار مؤثره، خب اون یه بحث دیگه است، من عبور میکنم چون اینا رو هر کدام بخوام وایسیم باید وایسیم دیگه. بحث بعدی خوشبختانه بحث بیشتر عمل باید بشه تا نظر، یعنی بحث نظری چندانی نداره. شنیدید بعضی ها یکی از انتقادهایی که از فقاهت عالمانه، حالا شیعه و سنی میکنن، میگن اینها اهمیت به قرآن ندادن و قرآن محجور در استنباط، محجوره. ببینید واقعش اینه، اگر بخوام بگیم بی خود میگن اینا، و اون ظرفیت قرآن استفاده شده. به نظر من این درست نیست، تعصبه. اما حالا بعضی ها یه جور رفتار میکنن مثل این که مثلا فقهای ما اصلا حواسشون نبوده. یکی از آقایان میگه اینقدر که راجع به لا تنقض الیقین به شک توجه کردن، اگر راجع به اعدله و اقرب للتقوا توجه میکردن فقها، چقدر احکام استنباط میکردن. اصلش هم از جناب نائینیه، من یه جا از جناب نائینی دیدم. ببینید خب ممکنه که از همینجا جواب بده، بگه لا تنقض الیقین مبین شریعته، اعدلو مبین شریعت نیست، حالا حداقل به زعم خیلی ها. به این خاطر توجه نکردن، به الا فقهای ما سوره مائده رو مرتب خوندند، میدونن قرآنی داریم، یک سوره مائده داره، دو و آیه‌ای در سوره مائده هست اعدلو و اقرب للتقوا، سه. اما ممکنه اینو مبین شریعت نمیدونستن، مبین مقاصد میدونستن. ولی اصل مطلب درسته و البته سلیقه‌ام خیلی متفاوته. یادتون میاد یکی از صحبت ها گفتم بعضی ها میگن ما تا 6600 آیه یا 200 آیه که داریم همینقدر ما آیات الاحکام داریم. خب اینا یه جور وقتی میدونن مثلا معتقدن آیات خیلی هاش ظرف فقهی داشته استفاده نشده، بعد میگن قرآن محجوره. بعضی ممکنه این سلیقه رو نداشته باشن. به هر حال شما به عنوان محققان آینده علما، اگر در این زمینه ها قلم زدید، سعی کنید البته از ظرفیت قرآن استفاده کنید. من همینجا بگم ما در انجمن فقه و حقوق در حوزه علمی قم از اول یه دو فصلنامه‌ای راه انداختیم که الان من دارم از همونم استفاده میکنم، قرآن، فقه و حقوق اسلامی. یعنی واقعش احساس کردیم که باید بیشتر در اطراف قرآن حرکت کرد. بتونم بگم ما از نظر مقالم گاهی اذیت میشیم چون فقط در حول قرآن میخوایم مقاله بگیریم، اما تا الان مقاومت کردیم و انشاءالله از این بعدم خواهیم کرد. به شدت هم خوشحالیم، پشیمان که نیستیم. لذا مقالاتی که در این دو فصلنامه میاد اگر همش قرآنی نباشه، باید وجهه غالبش قرآنی باشه تا اجازه چاپ داده بشه. این حرکت هم ما کردیم. از همین فرصت استفاده کنم، اگر شماها هم گاهی مقاله‌ای دارید که با این دو فصلنامه همسوست، میتونید بفرستید و ما استفاده کنیم. و اما بحث بعدی که مثل قبلیهاش بحثون مهم، تاریخی بودن یا نبودن احکام قرآن. آقا هیچ کس نمیتونه امروزه در آیات الاحکام کار کنه مگر که این بحث رو برسه بش. این بحث اصلش یه شبه هست و اون اینه که میگه آقا آیات قرآن حداقل بسیارش تاریخیه و متعلق به زمان خودش. حالا شما بگو تا 100 سال بعد تاریخی، اما این که بگی جهانیه یا همون مثلا جزیره العرب، اما بگی جهانیه برای همه مکانها یا جاودان یعنی همه زمانها و خالد، نه. بله بعضی از آیات قرآن مثل اونه که مبین معاده، مبین توحید، مبین تاریخ، چون تاریخ که عوض نمیشه که، گذشته. اما آیاتی که مبین احکام، مبین اخلاق، اینا تاریخیه. بعدم مثال میزنه، میگه نگاه کنید، قرآن میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. البته آیه‌ام غلط میگه ها، ولی حالا من درست میگم. میگه این آیه مال وقتی بود که یه نفر که کشته میشد از یه قبیله، ممکن بود قبیله مقتول 10 نفر از اینا رو بکشن، گاهی هم بیشتر. قرآن فهمود چه خبره؟ قصاص. قصاص یعنی 1 به 1، 2 به 2. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، نه فی القتل و کشتار حیاتون یا اولی الالباب. اما آیا این آیه میخواد بگه ما قصاص رو برای همه زمانها قرار دادیم، یا اگر اعلامی حقوق بشر آمد یا فلان منشور کذا آمد گفت به جای قصاص حبس کنید، حبس ابد یا غیر ابد؟ و دیدیم امروز این بهتر جواب میده. مثلا خب این دیگه آیه تاریخیه. همینطور برید تو ارث زن و مرد، تو خانواده، تعدد زوجات، همینطور میان. یعنی در واقع این شبهه آیات قرآن رو تختبند زمان و مکان میکنه، آیات رو. خب اینجا ممکنه کسی بگه بی خود کردن که میگن، معذرت میخوام، غلط کرده هر کی این حرفو بزنه. تمام آیات قرآن فرازمان و فرامکانه و ما هیچ آیه ای نداریم تاریخمند. خب حالا باید اینم باید ثابت کنه، اینم باید بیان کنه. ولی اگر گفتیم الآیات و قسمان، چطور میگن منه و محکماتون و اخر و متشابهات، اینجا میگیم منه و یا منها تاریخیون و منها غیر تاریخیون. بالاخره قرآن قانون اساسیه، قرآن کتاب دین خاتمه و خاتمه، باید متناسب با اون رفتار بشه باش. من آقا اینجا خیلی در فقه و مصلحت این بحث رو معطلش شدم، چون موضوع بوده. شما اونجا حرف اینا رو ببینید و بگم بهتون این بحث یه مقدارم شده غیر علمی. وقتی بحث علمی غیر علمی میشه بیچاره میشه، چون انگیزه های سیاسی، اجتماعی، عقده های خاص. نمیخوام بگم هر که میگه تاریخی، من خودم گفتم قسمان، اما گاهی وقتا افراط میشه، چنانکه اون طرفش من تفریط هم درست نمیدونم، انکار 100%. این باید به هر حال بحث بشه. لذا هر باحث آیات الاحکام اینا رو آقای اردبیلی انجام نداده، محقق اردبیلی، محقق سبزواری انجام نداده، دیگرانی که آیات الاحکام دارن. ولی خب ما باید انجام بدیم دیگه، این کاریست که سهم ما شده. و اما 11، من دارم رو همون نوشته میام جلو، نوشتم قرآن متن نوشتاری است یا گفتاری. ببینید یه دفعه یک متنی گفتاریه، به این معنا که مثلا مال کلاسه، منظور اینه ها. فرض کنید استادی برای شاگردانش درس رو میگه، حالا ممکنه جزوه‌ام بده، خب امروز یه چیز میگه، فردا نقضش میکنه، پس فردا جواب میده. یا در موقع گفتن اگر کلاس حضوری باشه به خیلی از قرائن اعتماد میکنه، بخشی رو با حرکت دستش میگه، بخشی رو با کشیدن صدا میگه. قصه جالبیست بگم براتون. صاحب وسائل بعضی جاها که مثلا حدیث داره که فیه بعثون، راجع به همون مطلب یه روایت دیداره میگه لا بعثه. ایشون میگه این دوتا رو میتونیم اینجوری جمع کنیم، اونی که گفته فیه بعثون که خب هیچ، اونی که داره لا بعثه در واقع اینطور بوده لا بعثه، یعنی گویا امام گفتن این اشکال نداره، یعنی حتما اشکال داره. خب اینا تو گفتار کش میشه اما تو نوشتار نه. اینه که بعضی ها میخوان میگن قرآن متن نوشت گفتاریه، لذا قرائن غیر سیاق، سیاقی که بحث کردیم، قرائن حالیه، مقالیه، شأن نزول، شأن صدور، اینا حکومت میکنه، یعنی میاد میشه قرینه حافه به این متن گفتاری. اما اگر گفتیم نوشتاریه، مثل که آقایان بنده دارم با شما صحبت میکنم، اما اگر بخوام همین رو یک سند کنم و بعدم برم به یه خبرگزاری، اونجا دیگه خیلی از قرائن رو میارم تو کلام، اگر نیارم یعنی قبول ندارم. این در استفاده از شأن نزول ها و شأن، یا حتی بالاتر از شأن نزول، یعنی گاهی وقتها یه جریانی بوده تو اون جریان این آیه نازل شده. شأن نزول، اسباب نزول، اینا گاهی از هم جدا میکنن اینا رو. قرآن چقدر باید باش معامله متن گفتاری بکنیم تا متن نوشتاری؟ دوازدهم، قرآن و تثبیت منابع دیگر. خیلی کار قشنگیه. اگر حالا من بعدن که مسائل تمام شد به شما عرض خواهم کرد هر کسی چه موضوعی رو برداره، اما این موضوع از موضوعاتی که حالا بعدم تقسیم میکنیم، یک کسی آقا بره خدمت قرآن فقط با این نگاه، نه این که بره مثلا اون نکات تاریخی قرآن رو در بیاره، نه این که بره آیات الاحکام قرآن رو در بیاره، در واقع آیات اصول فقه قرآن رو در بیاره، یا بگید فلسفه فقه. مثلا قرآن راجع به حجیت ادراک عقل چیزی داره یا نداره؟ راجع به حجیت سنت، سنت پیغمبر، سنت معصوم، اگر یک کسی از آیه تطهیر، آیه 33 از سوره 33 سوره احزاب در بیارد حجیت قول ائمه رو، بگه مگر اینا لیوزه و انهم الرجس اهل البیت نشده؟ خب خلاف گفتن، خطا کردن رجس نسبت به بیان احکام. به نظر ما آقایان با یه بیان فنی میشه حجیت غیر از پیغمبر. پیغمبر خب بله، حالا پیغمبر اختلافی هم نیست، سنی ها قبول دارن، شیعه قبول داره، پیغمبرم در این آیه داخل آله یا سبر رسان کن، اون اهل البیت، این اهل بیت نبی نیست، اهل بیت نبوته، هی اینو اونو اضافه نکنیم. پیغمبرم که عایشه رو راه ندادن، حتی زنان ام سلمه رو راه ندادن تو اون کسا و این آیه نازل شد، چون این اهل بیت نبوت بود نه اهل بیت نبی. دو چیز داریم، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. اهل بیت نبوت خود پیغمبرم میگیره، زن این آیه وقت کس نگه پیغمبر رو نمیگیره، فقط اهل بیت پیغمبر رو میگیره. اینو بذارید برای بچه ها، بر طلبای سال اول دوم. خب اگر اینطور شد ببینیم چقدر تثبیت منابع میشه. من آرزوم شده بزرگواران یک کتابی رو تألیف کنم، فقه و قرآن. البته شاید نزدیک به 30 هست دارم فیش برداری میکنم. من کل اخلاقم اینه یه چیز رو فیش برداری میکنم چند دهه، نه این که پشت میز باید شروع کنم مثل پایان نامه که یه دانشجو بر میداره و میخواد یک ساله بنویسه تحویل بده یا 6 قبلش شروع میکنه فیش برداری. نه، حالا دعا کنید شما کنار بهشت هستید، امیدتون که مشهد مستقرید، دعا کنید توفیقی بده اون کار رو ما انجام بدیم. من خسته شدم، وقتم گذشت، بذارید چند تا، بعد 1 2 3 مورد دیگه هست، 3 مورد، مثلا 2 مورد اخیرش بحث دارم هست، انشاءالله بعد عرض میکنم و ما دیگه بحث فلسفه آیات الاحکام رو میبندیم، میریم سراغ برخی از آیات. الحمدلله رب العالمین.